بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين. صحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. خیلی خوش آمدید میهمانان عزیز این گرد همایی و اجتماع، و تشکر میکنم از حضور شما در این حرکت علمی و اجتماعی، و تشکر میکنم از پدید آورندگان این حرکت مفید و انشاءالله خوش آینده، و تشکر میکنم از شخص حضرت آیت الله مکارم که حقیقتا همت کردند و کار بزرگی رو آغاز کردند، و این کار میتوانه انشاءالله ادامه پیدا کنه و به نتایج بسیار خوبی برسه. برادران عزیز، خواهران عزیز، امروز هر حرکتی که به اتحاد امت اسلامی بینجامد مبارک است، یک حسنه است. نیت دشمنان اسلام ایجاد تفرقه است. نیت ما مؤمنین به اسلام بایستی ایجاد وحدت در دنیای اسلام و میان امت اسلامی و تعارف گروه ها و فرقه های امت اسلامی با یکدیگر باشه، و این حرکتی که شما شروع کردید و این گرد همایی یکی از مصادیق کار در جهت اتحاد امت اسلامی است. یکی از چیزهایی که ما به عنوان یک مشکل همواره به اون نگاه کردیم این است که فرق مختلف امت اسلامی از یکدیگر شناسایی درستی ندارن، معرفت صحیح و مطابق واقعی از یکدیگر ندارن. دشمنان، خارجی ها، بیگانگان در موارد زیادی آمدن این فرقه رو در چشم اون فرقه دیگر معرفی کردن، اون فرقه رو در چشم این فرقه معرفی کردن، و با نگاه خصمانه و با اغراض پلید و با نیت ایجاد عداوت. ما در طول این تاریخ 100 سال و 150 سال اخیر نمونه های زیادی رو مشاهده میکنیم، میبینیم به طور واضح در همین قضایای چندین سال اخیر به طور آشکار مشاهده میکنیم قضاوت هایی را که در معرض دید فرق اسلامی از یک فرقه انجام میگیرد و به عکس. دشمنان میان ما رو در چشم یک دیگر زشت جلوه میدن، ما رو در چشم یک دیگر نامطلوب جلوه میدن. این کار دشمنان، هر حرکتی که موجب بشود ما هم دیگر رو درست بشناسیم، بیشتر بشناسیم، بهتر بشناسیم، نقاط قوت هم رو بدانیم، این نقاط قوت رو هم افزایی کنیم، منتقل به یک دیگر بکنیم، این حرکت به وحدت و یک پارچگی و اطلاع امت اسلامی خواهد انجامید، و این یکی از اون کارهاست. شیعه در طول تاریخ حرکت عظیم قابل توجهی در اعتلای علوم اسلامی و علوم طبیعی داشته است. مجموعه آثار علمای شیعه در علوم اسلامی مثل فقه، مثل حدیث، مثل فلسفه بالخصوص، علوم عقلی، کلام و آثار و کتبی که در این زمینه تولید شده است، مجموعه اونچه که وجود دارد انصافاً برای هر مسلمانی مایه افتخار و ابتهاج است که این رو مشاهده کنه. اینو باید بشناسیم، این رو امت اسلامی این رو بایستی احساس کنه، این رو بایست بشناسه، این رو باید بدانه. این کمک میکنه به نزدیکی ما به یک دیگر، این کمک میکنه به معرفت ما از یک دیگر. در بین علمای شیعه کسانی که در فنون مختلف اسلامی سرآمد بودند، در فقه، در فلسفه، در کلام، در رجال، در حدیث، مثل علامه هلی، مثل شیخ طوسی و امثال اینها فراوانند. در زمان ما هم افرادی از این قبیل خوشبختانه وجود داشتند. کتابهایی که درباره قرآن، درباره علوم قرآنی، درباره تفسیر قرآن نوشته شده است، کتابهای بسیار مهمی است، کتابهای راهگشایی است. اینا معرفی بشه، شناخته بشه، با آثار یک دیگر آشنا بشن، زحماتی رو که کشیدن اینها در معرض دید همه قرار بگیره، امت اسلامی با این کار احساس افتخار خواهد کرد. این موجب یک پارچگی امت اسلامی خواهد و ما باید در همه حرکت ها و در همین حرکت علمی که شما مشغول هستید به دقت مراقبت کنیم که حاشیه ای، شائبه ای به وجود نیاید که موجب اختلاف، موجب انشقاق، موجب جدایی، موجب گلایه‌مندی فرق اسلامی از یک دیگر بشه، چون این چیزیست که دشمن ها میخوان. پس یک مسئله، مسئله اتحاد و امت اسلامی است که انشاءالله به نظر ما در این حرکت بخش قابل توجهی تأمین خواهد شد. مسئله دیگر مسئله پیشرفت علمی است. دنیای اسلام عقب ماند، تحت سلطه قرار گرفت به خاطر عقب موندگی علمی. غرب بعد از آنی که قرن‌های متمادی عقب مونده بود و علوم رو از مسلمان‌ها فرا گرفت و کتاب‌های اسلامی برای اونها مرجع و مقدمه و پلکان عروج به سمت علمی بود، توانست از کشورهای اسلامی و دنیای اسلام جلو بزنه از لحاظ علم. این موجب شد که هم ثروت اونها افزایش پیدا کرد، هم قدرت نظامیشون افزایش پیدا کرد، هم قدرت سیاسیشون افزایش پیدا کرد، هم قدرت تبلیغاتشون افزایش پیدا کرد و این موجب استعمار شد. پدیده استعمار به وجود آمد و کشورهای اسلامی زیر چکمه‌ها و پنجه‌های خونین و بیرحم مستعمرین این عقب موندگی و این محروم موندن از پیشرفت رو در همه وجود خود، در همه میدانهای علمی مشاهده کردن و به وضعی انجامید که امروز شما مشاهده میکنید. قدرت‌های جهانی، قدرت‌های غربی بالخصوص و شیاطین عالم به کشورهای اسلامی، به ملت‌های مسلمان زور میگن و تحمیل میکنن و بسیاری از حکام مسلمان متاسفانه دنبال رو به اونها هستند. این به خاطر عقب موندگی علمی است. ما باید این وضع رو عوض کنیم. دنیای اسلام بایستی در همه علوم، همه علوم تمدن ساز، از علوم عقلی تا مجموعه علوم انسانی و اجتماعی تا علوم طبیعی، در همه علوم بایستی ما حرکت جدی رو برای پیشرفت آغاز کنیم. و می توانیم یک روزی دنیای اسلام در قله تمدن بشری قرار داشته است. چرا اون نباید تکرار بشه؟ چرا نباید ما امروز هم کاری کنیم که تا در یک زمان مناسبی، تا 40 سال دیگه، تا 50 سال دیگه، امت اسلامی در قله تمدن انسانی قرار بگیره؟ چه اشکالی داره؟ باید حرکت کنیم. این کار حکومت‌ها و کار نخبگانه. هم حکومت‌ها موظفند، حکومت‌های اسلامی موظفند، هم نخبگان دنیای اسلام موظفند. علما، روشنفکران، نویسندگان، شاعران، هنرمندان در دنیای اسلام باید یک حرکت عظیم فکری و یک خواست عمومی به وجود بیارن برای پیشرفت علمی و رسیدن به قله علم و دانش، و این کار امروز ممکنه. ما در جمهوری اسلامی تلاش کردیم و این تلاش موفق بود. ما امروز از وضعیت قبل از پیروزی انقلاب و در زمان حکومت طاغوت مبالغ بسیار زیادی به جلو حرکت کردیم. شتاب ما در این زمینه خوب بود. در چند سال گذشته طبق معرفی نامه‌های علمی رسمی جهانی، شتاب جمهوری اسلامی در پیشرفت 13 برابر متوسط جهانی بود. این رو ما نگفتیم، این رو مراکز شناسایی علمی دنیا در اسناد رسمیشون منتشر کردند. البته ما چون خیلی عقب مانده بودیم، این 13 برابر رشد و شدت رشد جهانی برای ما نتوانسته از هنوز ما رو به اون نقطه مطلوب برسانه، اما توانستیم به میزان قابل توجهی پیش بریم و بازم پیش خواهیم رفت. ما گفتیم باید مرزهای علم و دانش رو در نوردیم و از مرزهای دانش جهانی باید جلوتر بریم. باید حرکت کنیم و این کار رو انشالله خواهیم کرد و جمهوری اسلامی خواهد کرد. و ما برخلاف غرب، سنت غربی ها امساک است، یعنی اونچه که دارند، اونچه را که بهترین یافته های علمی اونهاست، این رو به کسی غیر خودشون نمیدن. بله، اونچه را که استفاده از اونها مدت ها گذشته است، اون رو چرا؟ اون رو منتقل میکنن. اما پیشرفت های برجسته علمی خودشون رو منتقل نمیکنن. ما برخلاف سنت اونها گفتیم هر چه رو که ما به دست آوردیم آماده هستیم به برادران مسلمان خودمون در کشورهای اسلامی منتقل کنیم، در همه زمینه‌ها. این حرکت باید ادامه پیدا کنه. ما هم در زمینه علوم اسلامی باید پیشرفت پیدا کنیم. ما در زمینه فقه نیاز داریم به این که نگاه نوی رو به مسائل فقهی مطرح کنیم. اون چی که آیون اشاره کردن فقه های تخصصی در این جهت است. در بخش های مختلف اداره کشور و اداره جوامع بشری فقه میتواند حرف تازه داشته باشد. فقه اسلام میتواند حرف نوی رو ارائه کند و مطرح کند. باید در این زمینه ها کار کنیم. این کار فقه است. در فلسفه و علوم عقلی بایستی حرکت خودمون رو سرعت بدیم. خوشبختانه در جوامع شیعی و به خصوص در ایران علوم عقلی رشد بسیار خوبی داشته است. از گذشته هم همینجور بوده. دانشمندان و متفکرین عقلی بزرگی در کشور ما و در مجموعه علوم اسلامی در اینجا وجود داشتند و حضور پیدا کردند که آثارشون هم هست. در این زمینه باید در علوم عقلی پیش بریم. غربی ها با فلسفه های خودشون، امتداد فلسفه های خودشون، مسائل سیاسی، مسائل حکومتی، مسائل اجتماعی اینها رو حل کردن. من دیروز در نمایشگاه کتابایی رو دیدم که غربی ها نوشتن تأثیر فلسفه در فوتبال، یعنی امتداد فلسفه حتی به فوتبال، این امتداد دادن مسائل فکری خودشون به تمام عرصه های زندگی و میدان های زندگی. ما این کار رو بایستی انجام بدیم. ما از لحاظ فلسفه قوی هستیم. فلسفه اسلامی از فلسفه غربی قوی تر و ریشه دارتر و دارای استحکام بیشتر است، ولی بایستی امتداد او در زندگی محسوس باشه. قضاوت فلسفه ما در مورد حکومت، در مورد مسائل اجتماعی، در مورد اقتصاد، در مورد عموم مسائل تمدن ساز بایستی معلوم باشه، روشن باشه. و قضاوت فلسفه اینا کارهایی که باید انجام بگیره. اینا در زمینه علوم خاص اسلامی است. در زمینه علوم طبیعی هم همینجور. خوشبختانه امروز در دنیای اسلام بیداری به وجود آمده است. اگرچه غربی ها سعی کردن این بیداری رو انکار کنن، اونجوری که به وجود آمد بیداری اسلامی بود در این منطقه غرب آسیا و در منطقه شمال آفریقا و در کشورهای عربی. این یک بیداری است. این بیداری در همه دنیای اسلام وجود دارد. جوانها سوال دارن، استفهام دارن و مایلن استفهام خودشون رو در مواجهه با اسلام پاسخ بشنوند. از اسلام توقع دارن و به اسلام گرایش دارن. علی‌رغم این همه تبلیغاتی که علیه اسلام و علیه زندگی اسلامی و زیست اسلامی غربی ها کردن، گرایش به اسلام زیاده. این گرایش به ما نوید میده انشاءالله فردای دنیای اسلام از امروز بسیار بهتر خواهد بود. دنیای اسلام انشاءالله روزهایی رو مشاهده خواهد کرد که امت اسلامی در قله تمدن و حیات اسلامی خود قرار داشته باشد و دشمنان اسلام و زورگویانی مثل آمریکا و امثال آمریکا دیگه نتوانند به رؤسای کشورهای اسلامی دستور بدن که باید این کارو بکنید، باید این کارو بکنید. این وجود داشت، امروز هم متاسفانه در مواردی وجود دارد و این انشاءالله مرتفع خواهد شد و دنیای اسلام به نقطه اوج خود به فضل الهی و به اذن الله خواهد رسید. مجدداً از همه شما تشکر میکنم و امیدوارم که این حرکت علمی امتداد پیدا کنه و از مجموعه‌ای که زحمت کشیدن، دستن در کار بودن، مخصوصاً از شخص حضرت آیت الله مکارم مجدداً تشکر میکنیم. امیدواریم که انشاءالله خداوند ایشون رو باقی بداره و موفق بداره و نشاط و انگیزهی که به حمدالله در ایشون همباره وجود داشته، امروز هم وجود داره، این رو روز به روز انشاءالله افزایش بده و مستدام بداره. و السلام علیکم و رحمت الله.